أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على الله في الأرضين، ولعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ومتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعله من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لطاعته وترك معصيته. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اقول یقین جلسه دوم 15/12/96 17 جمادی الثانی 1439 صفحه دوم باید باشیم ها؟ آره صفحه دو رسیدیم به اینجا که علامه در مقدمه فرمودن که انسان چشم و چراغ این عالمه و هدف از خلقت همه عالم هم کماله و کمال انسان حاصل نمی شود مگر به معرفت و عبادت، و معرفت هم عبارت است از ایمان و تصدیق به اعتقادات صحیح. بعد می فرماد ولی به خاطر اینکه عموم مردم در اثر عدم، من اینا رو در کتابای عربی می گفتم، در کتابای فارسی هم مفصل اینا رو بحث کردم، ولی چون اکثر مردم به اعتبار اینکه از اهتمام و اعتنا به امور دین ندارن، بضاعتشون هم بضاعت قلیلیه، اشتغالشون هم به اشتغالات باطل زیاده، قابلیت ادراک این حرفا رو هم ندارن، مجبور شدم یه رساله فارسی ساده بنویسم. لذا این فقیر اراده نمود که در این رساله مختصر کافیه عمده آن مطالب عالیه را به بیانهای واضح قریب به افهام ایراد نمایند، به توفیق الله سبحانه و فی الجمله بر وفق مرام به انجام رسید. حالا اونجور که میخواستم نشد، ولی فی الجمله بر وفق مرام به انجام و مسما به حق الیقین گردید. نامش را حق الیقین گذاشتم. مقدمه رو ظاهرا اینجوریه که بعد از کتابو می‌نویسن، مقدمه رو می‌نویسن که راجع به کتابی توضیحی بدن.
بعضی‌ها برعکس دادن، مثلا یک ماه
می‌خوام این کارو
انجام بدم،
آره. و چون از برکات عهد حق و اوان و ثمرات امن و امان، از برکات ایام حق و دوران و ثمرات امن و امان ایام سعادت فرجام، فرجام یعنی عاقبت، عاقبت به خیر دولت عظما و سلطنت کبرای اعلی حضرت شاهنشاه ملایک سپاه ظل الله سید و سرور سلاطین جهان، باست یعنی اونی که فرش گستره امن و امان، مهاد یعنی اون فرش و گستره امن و امان، مظهر الطاف ربانی، مهبت محل فرود فیوزات سبحانی، وارث میراث سلیمانی، حالا اسمش هم سلطان حسین، فرزند زاهران سلطان سلیمانه وارث میراث سلیمانی، ملجع سلاطین کامکار، ملاذ یعنی پناه خواقین جم اقتدار، چراغ دودمان مصطفی، چون اینا هم حسینیان هم صفویان هر دو، چراغ دودمان مصطفی، نونهال گلستان مرتضوی، انجمن افروز محفل عدل و داد و شعله جانسوز نهال جور و بیداد، ممهد یعنی آماده کننده قواعد عدل و تمکین، مشید یعنی محکم کننده بنای والای شرع مبین، سلطان انجم سپاه یعنی لشکرش به اندازه ستاره ها، گردون بارگاه قصرش سقفش آسمونه، مصدوقه یعنی مصداقه، سلطان عادل و مصداق ظل الله سایه خدا بر سر رعیت، الفائز و به درجت عالیه، به درجه عالیه نرفع و درجات من نشا، آیه قرآن، مصداق آیه کریمه یختص و به رحمتهی من یشا، اعنی مقصودم از این اوصاف کیه؟ از سلطان ابن سلطان و الخاقان ابن خاقان، مسمای به ثالث اجداد هل اکرمین، سومین امام سید الشهدا است، اینم مسمای به حضرت سید الشهدا است، از شاه سلطان حسین، بهادر خان، مد الله الظلال جلاله، سایه جلالتش را خدا طولانی کند، علی رؤوس العالمین، و و شیع المؤمنین به بقائه، محکم کند بنای تشیع را و مؤمنین را به بقای او الی ظهور دولت خاتم الوصیین که حضرت ولی السلام علیه صلوات الله علیه و آله و علی آبائه طاهرین بود. چون به صلاح در اوان دولت این بود، خبر اونه، چون در ایام و اوان دولت ایشون بود، همون اوائل دولت سلطان حسین بود، به نظر الهام منظر اشرف رسانید، یعنی حق الیقین رو وقتی چاپ شد به نظر الهام منظر اشرف ایشون رسید، امید که مقبول طبع اقدس گردد، مورد پذیرش پادشاه قرار بگیره و مصوبات یعنی آثارش و نتایج این کتاب، مصوبات آن به روزگار فرخنده آثار عاید گردد، آثارش رو در روزگار خودشون ببینن، برگرده نتایجش بهشون برگرده. خب این قسمت، خب میبینید چه تجلیل عظیمی از این سلاطین علامه کرده. خب اینا سبب شده یه مشت آدمای، حالا به قول یکی از بزرگان، آدمایی که با هنوز دهنشون بوشیر میده با اصلا پستونک بخورن، به علامه مجلسی جسارت کنن که مثلا درباری بوده و علم کرده و ولی میکرده. ببینید علامه مجلسی در این قصه یک کلمه از اعمال این آقا تعریف نکرد، آن چه میگه از اعتقاداتش. سلاطین صفویه اصلشون میدونید که شاه صفی الدین جد اعلای اینا بوده، صفوی هم بهشون میگن چون همشون به این شیخ صفی الدین برمیگرده، شیخ صفی الدین برمیگرده، صوفی بوده.
بعدن چی بودن؟
اردبیلی. قبل از اینا که نمیدونم قبل از دولت صفوی کی بوده، ولی
بعدن
آره قاجاری بعدن. به شما عرض کنم که دولت صفوی اصلشون مال نسلشون برمیگرده به شیخ صفی الدین اردبیلی که صوفی بوده. نتیجتاً اینا ریشه های تصوف توشون بوده، حالا یا صوفی بودن خودشون هم یا ریشه های تصوف توشون بوده، ولی نسبت به اهل بیت بالاخره اظهار محبت و چیزشون رو داشتن، چون بالاخره صوفیه ادعاشون لااقل این هست. پدر بزرگوار علامه مجلسی در نجف زندگی میکرده، شبی در عالم خواب وجود مقدس امیرالمومنین رو میبینه، حضرتش میفرمان که بلند شو برو اصفهان، فلان سلطان از دنیا رفته، اسم میارن حضرت داشت، و فلان پادشاه داره میاد سر کار. الان بلاد اصفهان، چون اون وقت اصفهان حالت مرکزیتی هم داشت نسبت به، نیاز به وجود تو داره، با وجود تو بالاخره تو میتونی در ارکان این سلاطین نفوذ کنی و دین را از محو شدن حفظ کنی، و خلاصه میخواد بگه زمینه حضرت حسن میگن در این سلاطین هست، کار به دست توست که اینا رو هدایتشون کنی. زمانی که پدر علامه مجلسی میاد اصفهان، اوج صوفیگری در ایران بوده، خیلی تصوف اوج گرفته بوده، قدرت هم داشتن، پول و ثروت هم داشتن، سلاطین بعضن از خودشون بودن، اوج صوفیگری بوده و بحث تصوف. پدر علامه مجلسی میاد با یه جهادی که ولو حالا این جهاد سبب شده خود اون بزرگوار منتسب شده به صوفیگری، ولی خب بالاخره آب روی خودشو برای امیرالمومنین خرج کرد، اومد با اینها رفاقت کرد، رفاقت کرد و تو مجالسشون بره و شعر مولوی بخونه و کلشو به جمونه و او بکشه و از این کارا، با اینها رفاقت کرد تو مجالس اینا رفت. آرام آرام وقتی که علمیت او را دیدن، تسلط و تزلعش را بر احادیث دیدن، خب رفیقم که باشون شدن، شروع کرد در میان اینا کار کردن و خلاصه اکثر اینها را از زلالت خارج کرد. نقشه هایی هم کشید خیلی مفصل، در علامه مدرسی کار بنیادی کرده، فقط صرف بله مفصل کار کرد و بعد اینها را کار بنیادی کرد، اکثرشون را برگردون تا رسوندشون به یه قلیلی که البته بازم فی نفسه زیاد بودن ولو نسبت به بقیه قلیل شدن. حالا که به قلت رسیدن، اوناشون که دیگه آدم بشون نبودن، ازشون تبری کرد و شروع کرد علیه صوفی حرف دادن. این سبب شد رفاقت پدر علامه مجلسی با اینا و حالا شیخ بهایی امسا اینا، سبب شد که آرام آرام سلاطین رو کشیدن به این ور، عقایدشون رو تصویر کردن، و سلاطین صفوی از این جمله کسان که اینا تحت اشراف پدر علامه مجلسی و بعدن هم به وسیله علامه مجلسی خودشون رو تو دربار جا انداختن، عظمتشون خب واقعا هم علمیت داشتن، پدر مجلسی اینقدر یه تحت و شعاع مجلسی قرار گرفته، والا با یه سر انگشتش همه رو بالا پایین میکنه تو علمیت، جامع علوم بوده، خیلی انسان مسلطی در حدیث شناسی بی نظیر این مرد. منتها خب دیگه وقتی خود مجلسی اومد و این چراغ عظیم روشن شد، پدرش هم دیگه تحت شعاع نور مجلسی شد، والا این معنی اون چیز کمی بوده، خیلی انسان عجیب غریب بوده. اهل عبادت در مقدمه بهاردار اینان کل 365 روز سال رو شب باشه احیا گرفت برای اینکه شب قدر رو درک کنه. یه شخص چطوری میتونه میگه ایشون شب قدر رو درک نکرده؟ چون شب قدر که از سال که بیرون نیم، همه 365 روز سال رو احیا گرفت تا شب قدر رو درک کنه.
پدر
و خودش میگه که یک شب یه حالی به من دست داد، یه احساس کردم یا حالا حاطب که هر دعایی بکنم امشب مستجاب میشه، که ظاهرم اون شب قدر حالا که بوده میگه احساس کردم که امشب مستجاب شدم، شب 23 بوده میگه مستجاب میشه، خواستم دعا کنم، محمد باقر از تو گهواره صدای گریش بلند شد و مثل که کسی به من گفت که هر دعایی میخوای بکنی برای این دعا. اونجا دست دعا برداشت و خدایا این فرزند من رو از مروجین شریعت سید المرسلین و مبلغین ولایت امیر المومنین و اهل بیت قرار بده و خادم احادیث اهل بیت. و این دعا مستجاب شد و دیگه خب مجلسی در اوان جوانیش به این مقاماتی رسیده خودش. قرض این مجاهده رو اونها کردن. سلاطین صفوی هم از این دسته بودن که اینا صوفی مسلک بودن ولی در این حال درس خونده بودن، یعنی اهل علم بودند و دوست داشتن دانش و علم رو دوست داشتن، معرفت رو دوست داشتن. خب اینا تو دستگاه اینا تقرب پیدا کردن ولی فرقش اینه که اینها سلاطین رو چشیدن زیر اخیه خودشون، رفتن تو دربار ولی نتیجه‌اش این شد که سلاطین علوی شدن نه اینا دربار. و البته اینا خوش عقیده بودن سلاطین صفویه، منتها خب انحرافاتی که مثلا به صوفیه گرایش داشتن ایناشو اینا اصلاح کردن و از این علاقه اینها استفاده کردن به طوری که ما نداریم در طول غیبت صغرا و کبرا که شیعه هیچ وقت به امپراتوری رسیده باشه. ممکن بود یه گوشه طوائف الملوکی یه شهری مثل دوران سلجوقیه، مثل دوران آل بویه، یه شهری یه منطقه مثل مازندران یه مرتبه دست یه گروهی بیفته، یا دوران آل همدان در مصر، فاطمیون، حکومت فاطمیون در مصر، ممکن بود یه دوره یه قسمتی بیفته دست اونها و یه جبلانی شیعه داشته باشه، ولی هیچ وقت به طور امپراتوری نبوده که از هند تا اونور عراق و اینا رو بکشن زیر اخیه خودشون. در دوران صفوی یه شیعه به امپراتوری رسید. خب از اون طرف ذکاوت و زیرکی و به شما عرض کنم که سیاست مجلسی و امثال مجلسی این شد که اینا خودشون را صاف مستقیم وارد حکومت نکردن، حکومت دست صفویه بود، اینا حالا یا از پیش پرده یا پشت پرده حاکمان را راهنمایی میکردن و نتیجهش این شد ظلمی میشد به حساب اونا نوشته میشد، خوبی میشد به حساب مجلسیان نوشته شد. یعنی آبروی شیعه را اینا اینجوری خریدن. بالاخره سلاطین صفویه که امام معصوم کردن و شاه دیگه و لازمه مملکت داری غیر معصوم باشه، بالاخره ظلم میشه هر کاری بکنی کاریش نمیشه کرد. اینا به اسم اونا در میرفت. از اون طرف مبانی دین را که عمدش هم اعتقاداته، این کاری که سلاطین صفوی کردن عقاید مردم رو درست کرد و این خیلی مهمه. مردم اگه ریشه های اعتقادیشون درست شد لازم نیست بشه بگی دزدی نکن، لازم نیست بهش بگی شراب نخور، لازم نیست بهش بگی ربا نخور. عقیده کسی درست شد خودش دنباله میفته میره امیرالمومنین چی ازش میخواد. ولی وقتی طرف عقیده نداره، حالا شما هزار الان 10 میلیون بار رومن برا آخونده، مگه نمیگن ربا خوری حرومه؟ چی گوش میکنه؟ کی به آخون بالاتر از آخوندش مگه اعتقاد دارن مردم که حالا نوعشون حالا میام همه مردم اعتقاد دارن که به آخوندش اعتقاد داشته باشن. حالا شما هزار بار بگو آقا اهل بیت راضی نیستن به این کار، عقیده مردم به اهل بیت سست شد، عقیده مردم به خدا و پیغمبر و معاد سست شده و وقتی سست شد حق و یقین نخوندن اینا مردم، همین که خود ایشون هم گفت وقتاشون صرف شغلای باطل خودشون و هرزگی تو زندگیشون و ایناست. اینا نرفتن معارف دینشون از بنیاد و ریشه یاد بگیرن، اینا اعتقادشون به یکی مثلا فرض کنید آقای بروجردی بوده، اعتقادشون به یکی مثل آقای مثلا کیک بوده، یکی به این عادی عقیده مردم اینجوری بوده دیگه. خب وقتی با اعتقاد با آخوندا اومدن تو میدان اعتقادات، با آخوندا میرن رواخوری رو توجیه میکنم دیگه، چی مونه بر مردم؟ موسیقی رو توجیه میکنم، چی مونه بر مردم؟ قمار بازی رو توجیه میکنم، چی مونه بر مردم دیگه؟ وقتی میرن اونا اعتقادشون از اعمال ما گرفتن، اعمال ما هم که وارد نمیشه خونه وارد نمیشن. کاری که اینا کردن که حالا قرارداد بنیاد عقاید مردم رو درست کرد. حالا نوشتن در حالات علام مدرسی، حتی تو مقدمه حق الیقین هم ظاهرا هست اگه نگاه کنی، نوشتن وقتی این کتاب چاپ شد این کتاب را سلطان حسین چاپ کرد. خب این علام مدرسی خودش اگه بخواد چاپ کنه پول این داشت دو تا نسخه از روی بنویسه، سلطان حسین کتاب چاپ کرد، پخش کرد تا شامات، چون اینا همه تحت امپراتوری اینا بوده دیگه، تا شام رفت. یه خبری که رسه نمیشه 70,000 سنی در شام فقط ایمان آوردن به برکت حق الله. اگه این آثار و اون عقاید سبب میشد که مردم از یه دونه گندم حروم پرهیز میکردن، پاشونو کج نذارن، قواعد شرع مبین رو مراقبت کنن، وقتی عقیده درست شد، انسان بدون اعتقادش این باشه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، عقیدش این باشه که فمن یعمل مثقال ذره شر و من یعمل مثقال ذره شرا یره، دیگه وقتی حاضر آدم بکشه، این حاضر مال دیگران تصاحب کنه، این حاضر زمینش مثلا یه وجب دیوارش بذاره تو دیوار همسایه، قناسیه زمینش با زمین مردم صاف کنه. حالا میکنن یا همین از خونه ما بنده خدایی این زمین خریده بود، همسایهش قبل از این ساخته بود، بعد که اومدن نقشه رو کشیدن مثلا این زمینه همسایه قناس بوده، دیوارش صاف کرد، زمینه اینو تو 4 متر زمینه اینا رو مثلا صاف، برای اینکه از قناسی زخوش داد نتونستم اون کارش حقش بگیره. نه اهل اهلش نبود دنبالش بره. ولی بهش گفته بودن تو نه این مال خودمون رو. اینها شما عین الحیات رو نگاه کنید. علامه مزدسی روایت آورده که اگه کسی یک شبر یعنی یه وجب از دیوارش بذاره تو زمین مردم. همش اون زمان همین حرفا بوده. اون وقت تا زمین قیمت هم نداشت. بیابون خدا بود همش. بذاره تو زمین مردم و بسازه یه شبر، یه وجب. روز قیامت تا 7 طبقه زمین رو طوقی از آتش می‌کنن. یعنی فقط این 1 متری که این گذشته روش نه، تا 7 طبقه زن توق آتش میکنن دازن به گردنش. وقت این عقاید رو درست کردن، نتیجهش این شد که این مردم درست شدن. حالا این تعریف هایی که علامه میکند اولا تعریف اعتقادیه، از اعمال اینا حتی کاری به این نداره، نگفته ایشون نماز شب میخونده داره جایی المصلی صلات الله مثلا اینا رو نداره، اعتقاداتش و اعتقاداتش هم درست بود. شاهد این که عقایدشون درست بوده اینه که جد اینا شاه عباس، شاه عباس صفوی سلطان هست، سلطان تا پا گذاشته رو فرش ابریشم، از اسبش میاد پیاده بشه فرش ابریشم میذاره پاش پهن میکنن، من با کفش پا بذاره رو فرش ابریشم، الانش مگه نی یه رئیس جمهور فرودگاه میخواد پیاده بشه چیکار میکنن؟ نمیذارن پای مبارکه رو اسفالت بذاره، اونم با کفش فرش قرمز پهن میکنن که کفششو بذاره رو فرش قرمز بره. وقت الان شما نگاه کنید پیاده روی اربعین رو نگاه کنید، از نجف به کربلا 120 کیلومتر راست، متری دوتا موکب هم زدن در هر نیم متری هم خرمه ها با ارد شیره گذاشتن دوپینگ کنی، آب همینطور متر به متر وجب به وجب آب با ما امکانات عجیبی کرد. با این حال شما ببینید مثلا 100 قدم میره بیان ماساژ بدن که مثلا حالا 2 قدم که میخواد بره. اینه دیگه، از اصفهان تا مشهد چقدر راست؟ و اون وقت جاده حتی جاده داشته اسفالت بوده، و سلطانی که تا پاشو گذاشته روی فرش ابریشم گذاشته پا به رهنه نه با کفش، اونم مسیر اصفهان تا مشهد 2 ماه نمیم چقدر تو راه بوده.
چرا؟
نظم کرد، نظم کرده بود حالا پیاده بره و رفت، نه این وضع موکبا بود و نه این بساط بود و پا برنم رفت. حالا برفرض حالا هواش هم از دور ور داشته باشن، آبم براش بیارن، نونم براش بیارن، پا برنگیش چیکار میکنن؟ از این پا چی میمونه دیگه؟ تازه حالا که رسید به مشهد مقدس، ببینید حاج شقباس آورده تو منفاتی، تازشو برداشت، لباس سلطنت هم از تنش در آورد، لباس خادم های حرم رو پوشید. اینجا دیگه جای جلو قاضی، یه جای محلق بازی نی، لباس خدمت پوشید، یه ماه چقدر اونجا وایساد خدمت میکرد، به جارو میکشید. البته در درباره امام رضا سلام الله علیه چیزی نیست، ولی از این کار تعجبه، ولی خب امام این نشانه معرفت اینا که این امامو میشناسه که من با همه هارتوپ من امپراتوری هم. بله شاه عباس شکست همه هیمنه امپراتوری های دنیا رو، سلطان وقت این بره اونجا لباس خدمت بپوشه، جاروبر داره حرم، جارو حرم هم مثل حالا نبوده، اون وقت که حالا سنگ باشه همه داشت تمیز باشه مثلا این بساط نبوده، جارو کنه حرم رو، شم خب وقتی بخ که نبوده که شم بوده میذاشتن مثلا حالا چرا مثلا حالا نهاتم تو خونه هر کس دو تا شم بوده یا یه شم بوده، اونجا مثلا 20 شم بوده 40 تا شم بوده مثلا دور حرم ازاده هی چی بعد داره این شمع رو سراشو تمیز کنه، آشغالای پاچو جمع کنه، که اصلا داره شیخ بهایی وقتی وارد شد دید داره قیچی میزنه سر شمع رو، حاج شقباس شعرشو برده من شاه عباس زد اینو بلبداه، همونجا شیخ بهایی شعر گفت، گفت پیوسته بود ملائکه الیین چی طوف حرم نمچی خلدائین داره تو مفاتی، مقراض به احتیاط زن ای خادم، شیخ بهایی داره به سلطان امپراتور میگه خادم، مقراض به احتیاط زن ای خادم، ترسم ببری شهپر جبریل امین، ملائکه دائما دارن بالو پر میزنن اینجوری که تو قیچی تون تون میزنی یا هم ترسم شهپر جبریل ببری، فخر میکردن به این چیزا که بهش بگن خادم امام رضا. وقت شما نگاه کنید گنبد حضرت رضا رو شاه عباس ساخته دیگه، دورش رو نگاه کنید نوشته کتیبه شاه چه خباس ورده. خاقان ابن خاقان و اینا رو همه رو نوشته، این تعریف ها رو کرده، سلطان ابن سلطان کیه. ولی وقتی میرسه به اسم امام رضا میگه خادم اجداد المعصومین. یعنی با این همه اقتدار من اینجا که برستم اینم. اینا حاکی از عقاید درسته، عقایدشون درست بوده، برکت پدر علامه مدرسی و شیخ بهایی و این بزرگواران عقاید اینا رو تصحیح کردن. از یه مش سلطان متکبر متوقتر یه مش خادم برای اهل بیت درست کردن. وقت نتیجهش این میدونید که سلطان حسین را تو تاریخ الان شما بخونید دیگه بد و بیرا از اون بدتر نیست. به این آقا میگن
کجا؟
چون دیگه میدونید آخرین سلطان چیز دیگه
سلطان حسین.
آره افغانی بعد حمله کردن گرفتن ایران را دیگه. بعد تو تاریخ من یادم ما تو راه نمای دبر رسم بخونیم آره آدم لش بی ارزه ای که مثلا تو کاخش نشست تا مثلا سلطان محمود افغان بیاد اصفهان رو بگیره و بعدم گرفت و بود. این بی ارزششون بوده ولی به قول اینا دیگه از این شل و ولا بی ارزه تر نداشتن. اینه کارش، یکی از کاراش چاپ حق الیقین علامه مجلسی، یکی از کاراش سلطان حسین. بعد از حالا دیگه شاه عباس اینه که اولا تعریفی که علامه مجلسی میکنه به جاست. حالا اگه میخواد اطلاعات بیشتری راجع به این قصه پیدا کنی و ببینید که نه قضیه این نیست، اینا همین مقدار تعریف هم اینو به دستور اهل بیت کردن. لباب انصاف قرانی میدونید که شرح کتاب من لا یحضر شیخ صدوقه، یه روزت المتقین داره پدر علامه مجلسی، شرح من لا یحضر به عربیه، یه شرح من لا یحضر فارسی هم نمیشته. خب من لا یحضر میدونید یه دوره فقه شیعه است از طهارت تا دیاتش، اون تا احادیثه. پدر علامه مجلسی یه شرحی نوشته، شما عرض کنم روضت المتقین عربی، یه شرح فارسی هم چون در مملکت ایران بوده و پایتخت اسلام ایران بوده یه شرح فارسی هم نوشته برای این قصه که دست مردم باشه ازش استفاده کنن. اسمشو گذاشته لوامع صاحب قرانی، 7-8 جلده هست، فارسی هم هست، الان هم چاپ شده اونجا. خب به مناسبت ابواب فقه، یکی از ابوابی که تو فقه بحث میشه کتاب الاشره است، معاشره. وقت در کتاب الاشره یه بحثی داره که با سلاطین چجوری باید برخورد کرد، دستورات ائمه راجبه این که یک شیعه با سلاطین چجوری باید برخورد کنه. وقت تقسیم کردن سلطان عادل، که سلطان عادل وقتی به طور مطلق میاد یعنی امام معصوم، وظیفه رعیت در مقابل سلطان عادل چیه، بعد وظیفه رعیت در مقابل سلطان جائر چیه. وقت سلطان اگه شیعه باشه، اگه سنی باشه، یعنی غیر شیعه حالا سنی هرچی، وظیفه چیه، چیکار باید بکنن؟ ائمه ما رو ول نکردن، تکلیف ما رو در آن به آن. وقت اونجا مفصل روایات رو راجع به سلاطین وقت بعد پدر علامه مجلسی به مناسبت اونجا که وظیفه یک شیعه در مقابل سلطان وقتش، حتی اگه سلطان ظالم باشه حق داره به گردن رعیت، سلطان حتی اگه ظالمان باشه حق داره، باید حقش پامال بشه، حالا ظلمش به جای خودش. حتی نگاه کنید تو زندگی حضرت ابراهیم، نگاه کنید تو حیات العروش و بهارم هست، نگاه کنید حضرت ابراهیم وقتی حضرت ابراهیم را از مصر بیرون کردن دو رفت صلاح اون بلادی که اون شاه داشت، شاه تحویلش گرفت، میخواستن جایی برن، حضرت ابراهیم پیغمبر اولوالعزم خداست را افتاد بره، سلطان از پشت سر جبریل نازل شد، دست حضرت ابراهیم میگرفت ببر از پشت سر پادشاه. درسته تو پیغمبری ولی نباید هیمنه اینو جلو رعیتش بشکن. به حضرت ابراهیم گفتن ببر از پشت سر جلو نیفت، چون ظالمه دیگه باید مالش هم خورد، چون ظالمه دیگه با تعدیب نوامیسش هم کرد. ما فکر می‌کنیم اینجوریه دیگه. پدر علامه مجلسی به مناسبت سلاطینش اونجا به مناسبت اسمی از سلاطین صفویه میاره و تعبیرش اینه، میگه این است دستور ائمه ما راجب سلاطین ظلم که این حقوق رو به گردن رعیت دارن، تا چه برسد به این سلاطین صفویه که شیعن و کاری که کردن اینا دوتا خدمت کردن، قرآن و یعنی ثقلین را اینا احیا کردن، همون که پیغمبر گفت اینی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اعتدادی. بعد علام پدر علام مجلسی میگه حق سلاطین صفویه برگردن مسلمین و شیعه تالی تل و حق اجدادشون، میگه اجداد اینها ثقلین رو احیا کردن، اینا هم ثقلین از بین رفته رو دوباره به تأثیب اجدادشون احیا کردن، ولذا اون حقی که اهل بیت به گردن شیعه دارن در مرتبه نازلش اینا به گردن شیعه دارن. تربیت اینه تالی تل و حق ائمه معصوم به گردن شیعه. یعنی قرار میخوام بگم تعریف های علامه مجلسی در اینجا، البته این جهت هست که این تعریف ها سبب شد که حق الیقین 70,000 سنی رو شیعه کرد، چاپ کرد دیگه. اگه این تعریف ها رو ازش میکردن این مردی که فلان بسار شده میگفتن خب علامه ازش میشن کتاب خونش بیاد بیرون، تا چه برسد به این که برسد به شما. عرض میخوام بگم دو جهت در این تعریف ها هست، یک این تعریف ها سبب شد که اینا رام بشن. خب نهایتا بی انصافا نهایت چیزی که شما راجع به این قصه میتونید بگید اینه که بگید این طبیعت است، تقیات هم تعریف کرده و نتیجه این تقیه بودید به کجاها عاید شده. این که میگه امیدوارم که از نتایج این کتاب به ایام فرخنده آثار عاید گردد، عاید گردید. یکی از عایداتش اینه که الان ما نشستیم این عقایدمون رو با علامه مجلسی درست میکنیم. این یکی از کفشه اون زمان خودش هم اینش کار کرده. پس بر حمله بر تقیه بکنید جاشه و وقتا مجلسی رو کسی باید یادش پیدا وظیفت چیه؟ این کسی که خود شیخ الاسلام بوده، همه علمای بزرگ شیعه زیر دستش درس میخوندم، به این باید کسی وظیفه یاد بده که وظیفه بگیر نه این کار مجلس درسته درست می؟ پس اولا تقییتن هم که باشه، این ثانی هم همش هم تقیه نیست، بعضی تعریفاش به جاست. خدمت هایی که اینا کردن کدوم سلاطین کردن؟ کدومشون کردن به شیعه؟ به عقاید شیعه. این زمینه رو اونا فراهم کردن که اینجور اقتدار یعنی خلاصه شیعه توسعه پیدا کرد. این همه تا سلطان ابن سلطان، خانقان ابن خاقان، خب این همه تعریف دیگه میخوام بگم همش هم تقیه صرف هم نیست. انصافش نگه خوردش هم تعریف دارن بابا. این کاری که اینا کردن خب چی کرده؟ خب ممکنه، من نمیخوام بگم من این نسبت این ورش هم من نمیتونم نسبت ممکنه اهل عشق باشم بود، ممکنه، من نمیخوام بگم چون اینم باید روز قیامت جواب اینا رو آدم بده اونو شجونشون. نمیخوام بگم کار درسته، ولی با این خدمتی که کردن خب میگم بعد حالا خب بعد حالا ما داریم به اینا ایراد میگیریم، آره اینا ال بودن نه بل بودن. خب ولی خودمون تک تک ما هر کدوم ما چیکار کردیم؟ اعمالمون درسته؟ اعتقاداتمون گوش میکنه؟ خود ماها الان چیکار کردیم که به اون ایراد بگیریم؟ یه مسجد تونستیم عقایدش رو درست کنیم، یه دونه مسجد و همه اعمالمون دیگه درسته و نه دروغ میگیم نه غیبت میکنیم نه ربا میخوریم نه کاره هیچ، ما پاک پاکیم، فقط مشکل مال اینا قرض. ببینید تعبینه بالاخره
اینا که فرمودید اینا روی
چه
فقطی تعصب نداشتن که صوفی بوده
بر نه تو صوفی گریش نه حالا شاید رو جد خود جدشون تعصب داشتن، حالا صوفی وقتی عقایدشون درست شد یه دست برداشتن اصلا به اصلا همین صدات صفویه خیلی از صوفی رو زمین کرده
شاه عباس و شاه اسماعیل اینا قبل این بها دارن دیگه.
بله
خب وقت اونا
برگشتن
صوفی بودن
نه قبلش آره ولی برگشت شاه عباس اول آره نه که صوفی باشه با
شاه عباس بوده
شاه عباس اول آره
زمان پدر علامه بوده
نمیدونم حالا نه زمان پدر علامه نیست که سلطان طهماسب کیه که از ایناست چون دو تا از سلاطین صفوی در نهایت اقتدار رسیدن یک شاه عباس اول بود یکی ظاهرا دیگه اشتباه نکنم سلطان طهماسب که فتح کرد عراق و ترکیه و اینا رو فتح کرد جالبه یه نامه داره سلطان طهماسب به یکی از فرماندهانش تو شرق نیست که نوشته نامه رو نگاه کنیم این اصلا اینا میگه که از اول شروع کنم بسم الله الرحمن الرحیم یا علی مدد نامه هاش هست ها ببینید یه کتاب هست نامه های سلطان طهماسب یه کتابه یا علی مدد به نیت 12 امام از 12 ناحیه به لشکر کفر حمله کردیم یا علی مدد یعنی همطور یعنی هر چطور نمیدونم از فرات با پرچم مقدس نام امام رضا پرچم مقدس یکی از حرمای مطهره بر لشکر کفر حمله کردیم و از شط نام چیز فرات گذشتیم یا علی مدد همینطور بعد اشعاری که میاره یعنی اصلا با پرچم امام رضا و با اسم یا علی و اصلا اینجوری بوده این اعتقاداتشون که مثلا یکی از اینا مقتدرینشون سلطان طهماسب فتوحات عجیبی هم داشته قرض میخوام بگم حالا از شیخ ظاهرا زمان شاه عباس اول شیخ بهایی اینا بودن
پس اونا چیز سبقه یا صوفیت نداشتن یا داشتن بعدن
ممکنه حالا خودشون صوفی را محض نبودن ولی مملکت صوفی بوده اینا هم بالاخره یه گرایشایی داشتن گرایش ولی اینا رو اصلاح کردن شاه عباس بحثای علمی میکرده مناظرات علمی میذاشت در سال یه بار افطاری میداده به علما فقط مخصوص علما بوده جمع میکرده بعد افطاری میکرده بعد بحثای علمی مطرح میکرده خودش یعنی ملا بودن درس خونده بودن ببرمون از یه مقداری از این تعریفایی که ایشون میکنه تعریفاییست که به جاست تمام که میبینید از عقایدشون و کارهایی که کردن ولی میگه مشید ارکان دین ببینی اعتقادات مردم اینو درست کردن و یه مقدارش هم خب از باب تقیه باشه چون بالاخره با این تعریف ها اینا رو آوردن زیر اخیه خودشون و خدمتی که به شیعه کردن خدمت بزرگی شد و بقیه بحثش باشه.